داره در جهت آمال و اهداف و آرزوی شما عزیزان دل انشاءالله. خب من برم سر وقت یه سری توضیحات اولیه، فکر میکنم مجبورم بشم که این جلسه رو، یعنی بحثای تکمیلی ترش رو در هفته بعدی داشته باشم، چون همونطور که در جریان هم هستید، در هر صورت بحثای خیلی خیلی مهمی هم هستش و البته هم طولانی، و خب حتما میبایستی که بنده همین بحثا رو بخوام به صورت مفصل برای دوستان عزیز ارائه بکنم. خب حالا تا یه ذره جمعمونم جمع بشه و دیگر اعضا و بچه هم بخوان بیان، من یه سری توضیحات اولیه و تکمیلی رو به خدمتتون بدم و کم کم وارد بحثمون بخوایم بشیم. ببینید دوستان عزیز من، بحث نحوه مطالعه در دروس مختلف، فکر میکنم دیگه امسال چندمین باره، چون چند هفته هستش که برنامه های آنلاین داریم برای مدارس مختلف در خدمتشون هستیم. خب در هر جایی که اومدم توضیح بدم در مورد بحث روش ها، حتما این نکته رو بهش اشاره کردم و گفتم که عزیزان روش مطالعه در هر درس روش منحصر به فردی نیست. یعنی اینکه شما بخواید مثلا فکر بکنی نحوه خوندن فیزیک کنکور یک راه یک روش، حالا یه زنجیره مطالعاتیه، حتی با یه منبع بعد این اتفاق بیفته، واقعیت اینجور نیستش. کلیاتیه که قانونمند و چارچوب مداره، اما توی بحث جزئیات مشخصا اینطور نیستش. و خب حتما دیدین که حتی بعضی از دبیرها سر این مسائل وقتی با شما دارن در ارتباط میشن برای کار تدریس، روش کارشون حتی فصلهایی رو که به شما میخوان به ترتیب بدن فرق میکنه با یه استاد دیگه با یه دبیر دیگه، که به هیچ عنوان ما نمیتونیم نقدی بکنیم و برگردیم مثلا بگیم که آقا این معلم داره اشتباه میکنه و یکی مثلا داره اصولی میگه درست میگه. اصلا و ابدا اینجوری نیستش. یعنی از این بابت میخوام بهتون این آرامش خاطر رو بدم که بحثایی هم که امروز داریم اینجا ما بیان میکنیم، دوست داریم صرفا همون چهارچوب ها بخواد باشه، چون اگه چیزی جز اون چهارچوب ها بخواد باشه، یه سری از بچه‌ها که با روش‌های اصولی و درست خودشون دارن میان جلو، خدای نکرده به مشکل برمیخورن و از بنیان و اساس خب شک میکنن کلا به حالا کاری که دارن انجام میدن، و من اصلا قصدم نیست که این کارو بکنم. همونطور که بارها هم عرض کردم و گفتم، مثلا منابع مختلف هم در کنکور، باز هم حالا به تنوع، به سبک و سیاق یادگیری شما، به میزان اطلاعات شما، با اون استادی که دارید باش پیش میرید میتونه متفاوت باشه. به طور مثال مثلا 6 تا معلم مثلا درس زیست شناسی مختلف، مسلما اگر که صاحب تألیفاتی هم باشن، احتمالاً با 6 جزوه یا کتاب مختلف هم شما رو میخوان بیارن جلو و راه بندازن. علی‌رغم اینکه هر کدوم این کتاب‌ها اصلا از یه نشریه یه ساختاری داره، بعضیاش از دید ما مشاورا به شدت حتی قویه، بعضیا ضعیفه، بعضیاش حتی ما پیشنهادشون نمیدیم، جزوه‌ای خود خودشونه و خود اونا به شما پیشنهاد میدن. سر این مسائل خیلی حواسمون جمع باشه که واقعا میشه کارو شروع کرد و جواب گرفت. همیشه بچه‌ها میگن بچه‌ها مثلا یک فوتبالیست درجه یک الزاماً توی زمان خودش وقتی خواسته که شکوفا بشه با بهترین مربی دنیا کار نکرده، یا اصلا اون مربی بهترینه نیست. مثلا 5 نفر 10 نفر هستن که جزء مربیان تاپ و درجه یک هستن، و حالا هر 5 تا اینا 10 تا اینا با این بازیکن کار نکردن، این بازیکن با یکیشون اومده جلو، با یکیشون کار کرده و اون حالا بیس و استراکچر و ساختار فوتبال تمرین کردن و فوتبال بازی کردن رو یاد گرفته، و حالا از اونجا به بعد تجربیات شخصی خودش چاشنی کار شده و شده یه اسطوره درجه یک. مثلا حالا مربی مسی با رونالدو، یا حالا هر بازیکن خوب دیگه فرزند تو فوتبال، اون مربی هزاران نفر دیگه هم بعضن بوده، چرا بقیه نشدن مثل اونا؟ که خب مشخصا اون پردازشی که من و تو به نوعی حالا روی اون ابزاری که دم دستمون هست، حالا به عنوان یک منبع آموزشی، مشاور یا آزمون آزمایشی یا هر چیز دیگه ای، خودمون انجام میدیم و تجربیات و قلقه شخصی که روش پیاده میکنیم اهمیتش خیلی زیاده، و اصلا اون هست که در واقع باعث رشد من و تو میشه. پس سر این مسئله نمیخوام وسواسی باشیم. مثلا بعضی معلم‌ها تو فلان درس، مثلا تو زیست شناسی، اعتقادشون به این هستش که جزوه منو بخونی، تست های منو بزنید، و تستاش هم ابدا سراسری نیست، تألیفیه. بعد میگه بعد این کارو کنید، بعد این کارو کنید. بعد حالا من مشاور الان میخوام بیام حرف بزنم به بچه‌ها، میگم خب بچه‌ها زیست شناسی در وهله اول جزوه حالا معلمتون یا درس فلان کتاب رو برید کار کنید بخونید، بعد تست کنکورها رو بیاین بزنید. حالا این نبایستی تو ذهن من و تو این شک و شبهه رو ایجاد بکنه که آقا آخرش کنکور بزنم یا تألیفی بخوام بزنم. چون از دید من معلمی که میاد به من و تو برمیگرده میگه که مثلا برو تست تألیفی و کار کن بلافاصله بعد از این جزوه، من همون تست تست آموزشی است، اهداف آموزشی رو داره. یعنی اصلا ما یه سری تست تألیفیایی رو ما داریم که تألیفی هستن که مؤلف اینا رو جایگزین تست سراسری خودش تألیف کرده یا حالا گردآوری کرده جای دیگه، به اون معنا که تست سنگین و سختی باشه، تست تألیفی تکمیلی باشه از جد بخواد بکنه، اصلا اینجوری نیستش. و اون ذهنیتی که شاید من و تو امروز اینجا داریم نسبت به تست تألیفی، تستای سنگین وقتگیر خارج از چارچوبای اصلی کنکور اذیت کن، نه واقعیت اینه که اینجوری شاید اصلا نباشه. یا اینکه حالا یه معلم دیگه میاد برمیگرده میگه آقا اول برو متن کتاب درسی یه دور مرور بکن، بعد مثلا بیا با این کتاب یا مثلا بیا با جزوه من کار آغاز بکن، بعد مثلا بیا رو تست سنی. حالا یکی بیاد برگرده میگه آقا متن کتابو گفت شما آقای افشاری متن کتابو قید نکردید. ببین سلایق پس فرق میکنه، اون شاید بگم ساختاره اصلیش هم از طرف من مشاور هم هر معلم کنکوری کار دیگه‌ای مشابه مشترکه و نباید به نظر من توی این قضیه تقلید ما بکنیم. ما نباید بریم مثلا تقلید بکنیم تو منابع ببینیم چه کسی چه منبعی را دارد، مثلا فلان رتبه شده پس من هم آن را بیام بخرم. همین الان داستانی که متاسفانه ازش هم زیاد سوء استفاده میشه همینه دیگه، تقلید بکن مثلا فلان کس و من میگم رتبه برتر شده، اینو خریده، اینو خونده، نمیدونم اینجا بوده، پس تو هم دقیقا باید همین کارو بکنی که بشی. واقعیت این اینجوری نیست. من خودم خیلی وقتا وقتی بچه‌هایی با این طرز فکر میان پیشم، مثلا میان پیش من میگن آقا افشان مثلا شما مشاور فلان فامیل ما بودی، برادر من بودی، خواهر من بودی، فلان آشنای ما که الان فلان جا داره درس میخونه شما رو پیشنهاد داده و گفته که مثلا برو پیش این آدم. گفتم این اگه با این ذهنیت اومدی پیش من که تو هم مثل اون میشی اشتباه کردی، ولی اگه با این ذهنیت اومدی پیش من که آیا من میتونم تو رو در اون حد رشد بدم، آره جای خیلی خوبی اومدی، من میتونم، رتبه های تک رقمی زیادی هم با من کار کردن، اما به خاطر کار خودشون شدن تک رقمی، نه به واسطه اسم من، کار من یا حالا بعضی اون برنامه‌ای که من دارم میدم. حواستون باید خیلی سر این مسئله جمع باشه. مثلا من خودم خیلی، حالا بچه‌هایی که در ارتباط بودن حتما اینو دیدن و شنیدن، وقتی همچین اتفاق میفته خودم اتفاقا برمیگردم میگم ببین اون آدم اینجوری شده ولی من تو همون سال رتبه 6 رقمی هم حتی داشتم، اون آدم اینجوری شده ولی خیلی ها دیگه اینجوری نمیتونن بشن. و خب این مسائل به نظر من خیلی اهمیت داره، چون ما آدما به نظرم دوست داریم که زحمات خودمون رو، بار زحمات و تلاش خودمون رو اگر میشه گردن یکی بندازیم، با یکی اوکی کنیم دیگه خیالمون راحت، 0 تا 100 مثلا دیگه با هم. دیدی الان به خاطر زندگی شهری، دغدغه هایی که داریم، تنگ وقتی هایی که داریم، کار 0 تا 100 رو خیلی سمتش میریم. مثلا اگه بیان به من افشار بگن آقا افشار برو قارچ بخر، فلفل بخر، مثلا چونم ژامبون برو بخر، خمیر پیتزا بگیر، پنیر پیتزا بگیر، فلان کن، پیتزا درست بکن، تمایلم حتی من کمتره. بیا بگن آقا برو پیتزا بخر و میل کن، مثلا بگو حتی واسه بیانن دم در خونت، من تمایلم بیشتر. و این قضایا که همه چی دوست داریم 0 تا 100ش اتفاق بیفته، در درون ما چیه؟ خیلی بیشتر هستش. حالا این داستان 0 تا 100 آره یه جاهایی جواب میده، برای جایی که اصلا من نقشم چه باشد چه نباشد تفاوت آنچنانی نیست. آره میخوام برم خوشویی به جای که خودم بردارم البسه خودم و پرده خودم و مثلا چه میدونم رو مبلیامو جمع کنم ببرم بدم به خوشویی، یه اپلیکیشن اومده 1-2-3 به خوشویی میام میگم بیا دم در اینا رو بردار ببر، اون آدم هم اینا رو میبره لیست میکنه این بود این بود این بود، بعد احتمالاً میاد و من پولشو باشه دیگه حساب میکنم حل چه بره فلان اینا. آره میوه فروشی میتونم برم خودم مثلا چک بکنم این میوه حالا مثلا بهتر باشه فلان باشه مجلسی تر باشه بردارم، ولی حالا میتونم به اون آقایی که این کار داره انجام میده حتی شاید پول بیشتری هم بخوام بدم واسه اینکه اون آدم واسه من این کارا رو انجام بیاد دم در خونه مثلا بیاد من بده، یا خیلی کار دیگه و خیلی چیزای دیگه. یعنی 0 تا 100 انگار خیلی موده، ولی خب توی سری از بحثا خودت هستی، یعنی تو خودت رکنی، تو خودت اساسی، تو خودت پایه بنیانی، و اگه بخوایم مثلا 0 تا 100 رو بسپاریم به کس دیگه جاهلانه فکر کردنه و مشخصا جواب نخواهی گرفت. پس توی منابع، تو روش مطالعه ما رتبه برتر داریم، مشاور داریم، معلم داریم که حرفاشون ظاهرا تناقضه، اما اگر که ریز بشیم و اگر مصاحبهمون رو با اون افرادی که انگار دارن 180 درجه متفاوت از هم صحبت میکنن ریز بشیم، از دید من با تجربه‌ای که من دارم میتونیم به اشتراکای ما برسیم. من مثلا تاکیدم روی اینه بچه‌ها تست زیاد کار کنید، بچه‌هایی که حالا با ما کار کردن این قضیه رو خیلی حس کردن و فهمیدن. ولی داشتم رتبه برتری که مثلا طرف رتبه آورده زیر 30 کنکور، کلن یه روزش زیر 100 تا تست بوده، کل یه روز زیر 100 تا، اونم نه اوایل ها، تا آخر سال 60 تا 70 تا 50 تا دیگه میترکون 100 تا میزن. ولی خب این آدم هر تست خوب پردازش میکرد، یعنی پردازش که این آدم رو تست انجام میداد، تحلیلی که انجام میداد، اون قوه ادراکی که این آدم خیلی بالا هم داشتهش، از یه تست اندازه 5 تا تست داشت بهره برداری میکرد. و بارها دیده بودم خودش المانای یه تست رو، پارامترا رو عوض میکرد، تست سختتر از تستی که بود رو میساخت، دو تا تست رو ترکیب میکرد، فکر میکرد میرفت معلمش مثلا میگفت اگر اینجوری میشد چه جوابی داشت. معلومه این آدم ظاهرش 100 تا تسته، باطنه روزی 500 تا تست داره کار میکنه. این مسائل خیلی مهمه. ظاهر این آدم مثلا روزی 600 700 مطالعه است، انقدر سرعت مطالعه داره، انقدر شیفت میده درس ها رو زود به زود عوض میکنه و انقدر خوب داره میخونه، یعنی حجم کارش بالاست که 8 ساعت اندازه 14 ساعت داره میارزه. ظاهر رو بخوایم زوم بکنیم آره ظاهر، ولی اگه بخوایم تو درون مایه بریم خیلی ماجرا متفاوته. بچه‌ها توی داستان کنکور حواستون جمع باشه، کی تموم بکنم نمیدونم، این کتاب یا اون کتاب، این یا اون، بهره برداری من با شما میتونه متفاوت باشه، بهره برداری من و تو با نفر سوم میتونه متفاوت باشه. پس نباید سر این مسائل وسواسی باشیم. برسم سر وقت بحثمون، 185 نفرم هست. ببین عزیزان، من درس رو به دو دسته تقسیم بندی میکنم، یا بهتر بگم مباحث رو به دو دسته تقسیم بندی میکنم تو بحث آموزش روش مطالعه، توصیفی و تحلیلی. حتی اسم درس یا کتاب هم اشتباه است. بیام بگم آقا درس ها رو دو دسته میکنم، مثلا بگم دین و زندگی صرفا توصیفی است، حفظیه، نمیدونم دین و زندگی تحلیلی است، فهمیدنیه، نه، میگم مباحث. توصیف و تحلیل فرقش چیه؟ مباحثی توصیفی هستن که من با خوندن اصل کتاب درسی بتونم به سوالات، اونم نه تعدادی، همه سوالات موجود و رایج جواب بدم. یا در یک بیان دیگه، اگه کتاب درسی برای من اوپن بوک دم دست من باشه، باز باشه، من بتونم با چک کردن و دیدن متن کتاب درسی به سوالا پاسخ بدم. به اینا میگن توصیفی. حفظیه. بچه زود یاد میگیری، زودم فراموش میکنی. چرا؟ چون دقیقا توی مغز ما ارتباط هایی که رشته های عصبی، دستگاه عصبی ما باید برقرار بکنه و اینا برن تو خانه های حافظه جاگذاری بشه، بسیار بسیار سسته، بسیار بسیار سسته، مگر اینو بخوایم محکمش کنیم. یه مثال مثلا براتون بزنم، سیستمی تحت عنوان تداعی معانی و تصویرسازی هست که شما بخوای یه سری از همین قسمت های بسیار فرار مثل اسامی تو تاریخ ادبیات رو بخوای اینا رو با هم دیگه بچسبونی، ازش تصویر بسازی یا داستانی رو در بیاری، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه تو ذهنت موندگارتر بشه. مثلا این یک ترفنده برای اینکه دقیقاً این تو ذهن من اتصالاتش محکم‌تر بشه. فکر کن مثلا الان من یک سنگ فرش رو بذارم مثلا کف پیاده روی بدون اینکه دورش سنگ فرش باشه یا زیرش سیمان باشه، خب خیلی سسته دیگه، هر کی پا بزنم این احتمالاً یا میشکنه یا جابجا میشه. ولی وقتی محکم کردم از چهار طرف، زیرش هم خوب سیمان بود، دیگه بلند نمیشه، جابجا دیگه نمیشه. این تصویر سازی و تداعی معنی هم همینه. مثلا میگن فکر کن تصویرشو بساز، از این کلمه به کلمه بعد ارتباط بده، داستان در بیار. حالا اون قسمت های توصیفیه به هیچ عنوان خودشون حالت داستانی رو ظاهرا ندارن و اگر اون قسمت رو من خواندم میتونم به هر سوالی یا نه تعدادی، حتی سخت ترین سوال هم جواب بدم. اما اگر مبحثی رو من خوندم یا اوپن بوک دم دست من جزوش باز بود، همه تستا یا تعدادی از تستا باهاش جواب داده نمیشد و من نمیتونستم همون لحظه که اونو خوندم برم با همه سوال جواب بدم، به اونا میگم مباحث تحلیلی، فهمیدنی. این فهمیدنی ها دیر را میفته، دیر جا میفته، اما دیر هم فراموش میشه، چون اتصالش اتصال چیه؟ محکمتریه تو ذهن من. دیر جا میفته، یعنی تا بخواد اون اتصالات در کنارم قرار بگیره این زمان بره، مراحلش طولانی تره. درس های سنگین ماست دیگه، ریاضی ماست، هندسه ماست، مثلا بعضا تو زیست شناسی گیاهی ماست، فلسفه منطق تو رشته انسانی ماست، موسیقی و ترسیم فنی مثلا تو رشته هنر ماست. اینا ذره دیر ارتباطات تو اتصالات جا میگیره، اما اگر که اتصالات شکل گرفت احتمال اینکه فراموش هم بشه خیلی خیلی کمه. این درس های توصیفی باید به مدلی کار بشن، مرورشن، تست زده شن. اونورم درس های تحلیلی به مدلی که من امروز میخوام کلیاتشو بگم، ان شاء الله ماجرای درس به درس و ریز شدن تو هر درسشو میذاریم واسه هفته بعد. برای دروس توصیفی اتفاقی که این وسط میفته همیشه این هستش که هیچ کس بر نمیگرده بگه اون لحظه که من دارم فلان مبحث حفظی را میخوانم نمیفهممش، همه میفهمم، مثلا متن دینیه فارسی میخونه و میفهمه. بله داریم جایی مثلا مثل علت و معلول که یه ذره منو داره وادار میکنه به فکر کردن، ولی اندر حکایت و داستانی که آورده داره بیان میکنه راحت فهمیده میشه. تاریخ به همچنین راحت فهمیده میشه، شاید سوال چالشی هم ازش بشه داد، اما خب وقتی که عموم این مباحث رو تو کنکور بررسی ما میکنیم متوجه میشیم که اینا خوب جا میفته. اما اگر که اینا مقدارش زیاد باشه، مقدارش زیاد باشه، مثلا من برای درس توصیفی رو قسمت حفظی رو مثلا اندازه 2 ساعت 3 ساعت پشت سرم مثلا بخوام بخونم، مشخصا چون اینا ارتباطم با هم نداره، مثلا اون سنگ فرشی که رو هم دیگه فقط انداختی پخش و پلا کردی جایی وصل نیست، زودترم از بین میره. الان مثلا من بیارم فرضاً شما رو تو دفتر خودم بگم آقا من یه سری از کلمات رو میخوام اسم ببرم، نام ببرم، این کلمات رو با حافظه بسپار و اینن همشو من تحویل بده، بگم آقا 1 2 3 4 هیچ کدومش ربطی هم به هم نداشته باشه، همون لحظه که تو بشنوی به نظر چند درصد اینا رو میتونی مثلا رو کاغذ بنویسی؟ همون لحظه ها نمیشه گفت اون لحظه در جا فراموشی اتفاق افتاده. فراموشی فرایندی با فاصله زمانی از آموزشه، اصلا اون موقع آموزش اتفاق نیفتاده. میدونی یعنی چی؟ یعنی انگار بلد شدی ولی تو ذهن تو چون درگیری با جایی نداشته، بگو آفرین، زود فراموش میشه. فراموشی نیست دا، فراموشی به معنایی که ما من مشاور تو روانشناسی یادگیری ازش یاد دارم، آموزشش رو دیدم، مقوله بعد از مطالعه و فرآیند آموزشه. اما اصلا اون لحظه یادگیری اتفاق نمیفته. شاید من فقط گوشم خورده ولی این که بیروش بیام تمرکز بگذارم اینطور نبود. اما حالا فکر کن من 2 تا دونه کلمه یا 2 تا دونه اسم یا 3 تا دونه اسم فقط برای تو بیارم و همون لحظه ازت بخوام که اینا رو به من پس بدی، برگردونی، به احتمال 100% همه میتونن این کارو انجام. پس مباحث توصیفی تر، حفظی تر نباید به صورت حجمی کار بشه. هر چقدر که اینا حجمش بالا بود و زیاد یا بهتر بگم فله‌ای اینا رو ما خوندیم، فله‌ای هم اینا رو فراموش میکنیم. شب قبل از امتحانای حفظی ترتون به خاطرتون باشه جوری فقط میخونید که تا فرداش به اون امتحان به اون سوالا بخواید جواب بدید. 4 روز بعد از مثلا امتحان تاریخ یا جغرافیا همون برگر ازتون میخوان امتحان بگیره، لااقل 5-6 نمره کمترید و اینو خودتون هم میدونید. حتی بعضیا برگر رو میدن از جلسه از پله‌های اون مدرسه، اون سالن داره میاد، دم در مدرسه میرسه دوستش بهش میگه جواب اینو چی دادی، میگه من خاطرم نیست، من یادم نیست. خیلی جالبه، یعنی فرایند ذهن رو اگه بلد باشی میتونی با اینا خوب کنار بیای. حالا الان یه عده میان برمیگردم میگن آقا مثلا تاریخ ادبیاتو بندازیم بعد از این، جغرافی و نمیدونم تاریخ انسانی بعد از این، خواص مواد رشته هنر و البته خیلی درس داریم تو رشته هنر حفظی بدونیم مثلا بعد از این، جامعه شناسی ها رو میگن کار نکنید، نمیدونم اقتصاد حفظیاتشون رو فلان کنید، قابل قبول نیست اینا، حفظیات شیمی، حفظیات زیست، یه سری تعریفی های اندک تو فیزیکمون به خصوص فصلهای پایانی سال 12 تحت عنوان فیزیک اتمی که حفظیه، به هیچ عنوان اینا رو نبایستی که ما ول کنیم بعد یا بریم فله‌ای کار کنیم. فله کار کردن همونا رفته، باز فله کار میکنیم باز میره، باز فله کار میکنیم باز میره. اما اگر اینا چی شد؟ کم کم و خورد خورد به ما خورانده شود، احتمال فراموش کردنش هم به مراتب چیه؟ کمتره. احتمال اینکه فراموش بخواد بشه واسه ما چیه؟ خیلی خیلی کمتر. وقتی میگیم خورد خورد و کم کم، یعنی تعداد دفعات مطالعه مباحث حفظی و توصیفی بیشتر شود، هر بار مقداری کمتر. ما مشاوره عمدتا بهش میگیم کار ثابت، کار خورد، مثلا برو هر روز از حفظیات شیمیت چه میدونم برو یه صفحه بخونم مهر و ماه. البته این بحثا اوایل سال خیلی پیشنهادش نیست، نیمه دوم سال توی عید بعد از عید بیشتر. زمین شناسی مثلا برو نصف فلان فصل رو بخون، 5 صفحه بخون، 10 صفحه بخون. اینا نکتهش تو همینه. و اگر که حالا ما تونستیم تو این فرآیند خرد خرد و کم کم کار کردنه ارتباط و اتصالای نارم بیشتر کنیم که ما دیگه واقعا ترک کندیم. حالا چه شکلی این ارتباط اتصال بیشتر میشه؟ باز من مثال بزنم. رفتیم مدرسه، دانش آموز بودیم، حالا هر مقطع هر پایه. روز اول رفتیم توی کلاس، حالا ما که اینجور بودیم، ما کلاسمون نزدیک 50 نفر بودن تو زمان ما ستایی میشستیم پشت نیمکتا. رفتیم تو کلاس 50 نفر مثلا بودیم، روز اول قیافه ها رو دیدیم، معلمه اسما رو میخوند و سر برمیگردیم ببینیم این کیه اون کیه این یکی چیه اون یکی چیه. بعضی فامیلی عجیب غریب بود، قیافه طرف دقیقاً زوم میکردیم روش، بعضی فامیلی رو زیاد هم شنیده بودیم و اینا، به خصوص اگه مدرسه‌مون عوض کرده بودیم یا مقطعمون رو مثلا از دوران ابتدایی اومده بودیم مثلا به راهنمایی. شما الان میگین دوره متوسطی اول، خب خیلی واسمون این اسما جدید بود. اما اینکه درگیر شدیم با این بچه‌ها، زندگی کردیم با اینا، تو زنگ تفریح با اینا بودیم، سر صف با اینا بودیم، نمیدونم زنگ ورزش با اینا بودیم، اون یکی معلم باز اومد اسم اینا رو خوند، درس جواب دادن، سوال پرسیدن، خودشونو معرفی کردن مثلا واسه بقیه بچه‌ها. همین درگیری باعث شد که شاید در کمتر از چند هفته تمامی این اسامی و چهره‌ها و حتی یه سری ویژگی و خصوصیات دیگر هم از اینا ما به خاطر داشته باشیم و دیگه اینا نخواد فراموش بشه. بعد مدت‌ها هم فلان دوستمون رو می‌بینیم، شاید به خاطر مشغله کاری و یه قضیه شاید بی‌دقتی یه جورایی اسمشو دقیق بلد نباشیم، ولی تا میشنویم میگیم آهان این بود، همین بود. و حالا با اونایی هم که زیاد در ارتباط بودیم که کامل بلدیم. ما بعد از فرآیند ذهنمون استفاده کنیم، درگیر کردن، متصل کردن قسمت حفظی. من الان میخوام با تو یه قلم کار کنم، یه نمونه، که این نمونه رو ببینیم به خاطر میسپاریم یا نه. من مثال بزنم از تاریخ ادبیات، اثر یک شاعر بزرگوار از قرن ششم، جناب آقای عطار نیشابوری. اوکی، آثار این آقای عطاری سری کتابه. ببینم به خاطر خودم میاد عطار نیشابوری، عرض به خدمتتون که منطق الطیر، تذکرة الاولیا، مصیبت نامه، مختار نامه و دیگه شاید حالا برم تو داستان بیادم بیاد. اه گفتی داستان، داستان چیه؟ اینو دقیقا از روی داستانی حفظش کرده بودم و دقیقا از روی همون داستانم الان دارم برمیگردونم. به تو هم میگم ببین حفظ میشی یا نه. تمرکزتو بده به من، چشما بسته، فقط حرفای منو بشنو. یه سری دانش آموزن، یه سری بچه هستن، توی یک صبح آفتابی وارد یه مغازه عطاری میشن، وارد یه مغازه عطاری میشن. عطاری رو حس کن، داره بوی آبیشم میاد، اونور زردچوبه میاد، فال فال، فسقلی فسقلی، توی سری جعبه، توی سری باکس است قدوس گذاشته، اونور نمیدونم گلاب گذاشته، اونور زنجبیل گذاشته، کلی اتفاقای مختلف توی مغازه عطاری. از این ترازوهای کفه‌ای قشنگ حس کن ببین چه رنگیه، آبی رنگه به نظر من، که یه شاهین داشت اون وسطش، از اونا گذاشته یه پیرمردی هم هست. میگه بچه ها بیاین داخل، بیاین داخل، میخوام بهتون درس بدم. اه تو مغازه عطاری؟ آره. بچه ها میرن داخل عطاری و هرکی رو زمین یه جایی میشینه و اینا. عطار میخواد کارشو شروع بکنه. قبل از درس به همه میگه یه لیوان شیر بدید به این بچه ها بخوره. شیر تو تصویرسازی ذهنی من یعنی قرن ششم، که همون عطار هم شاعر قرن شیش بوده. به همه لیوان شیر میدن و بچه ها دارن شیرها رو سر میکشن. شاید تو ذهن شما از این شیرهای بسته‌بندیه که نهی میزنن میخورن، ولی تصویرش باید منحصر به فرد و یونیک باشه، نه اینکه بارها بخوای عوض کنی. بچه اومدن تو عطاری، گفت میخوام بهتون درس بدم، قبلش لیوان شیر بخورید، اول صبحی جون بگیرین. یک کتاب قطور، مشکی رنگ، خیلی هم قطور، قدیمی، خاک گرفته، خاکشو تکوند، روش نوشته بود منطق. قشنگ تماشا کن منطقو با چه رنگی نوشته. تو ذهن من کتاب مشکی منطقو با سفید نوشته، تصویرشو بساز، منطق نوشته. منطق و تکر، اولین اثر عطار نیشابوری، شاعر قرن ششم. وقتی داره درس میده یکی دو نفر از بچه های نخاله تای عطاری شروع میکنن به سر و صدا کردن، قر زدن، چیه داری میگی، منطق چیه، ولمون کن و گیرمون آوردی. زود دوست دارن کلاس به هم بریزه، سر و صدای زیادی میشه، سر و صدای زیادی میشه. اولیایی که بیرون در عطاری بودن، بچه‌هاشون آورده بودن واسه درس دادن، میان داخل عطاری تذکر میدن به بچه‌ها، به خود عطار، آقا چه وضعشه، سر صدا داری میکنی، آقای عطار بچه‌ها رو آروم کن. تذکری به بچه‌ها میدن، لحن قشنگ، داد و بیدادی، تذکرتول اولیا اثر آقای عطار. داستان بعد، قسمت بعد، وقتی که بچه ها این تذکر رو میشنون، وقتی بچه ها این تذکر رو میشنون، حالشون خراب میشه، ناراحت میشن، پریشون میشن، انگار یه مصیبتی به این اومده، آناله میکنن، قرقر میکنن، یه سری ها سرخ میشن، جو اصلا به هم میریزه، مصیبت نامه، انگار یه مصیبتی به این بچه ها وارد شده. پس از اول بریم، بچه اومدن تو عطاری، عطاری رو شیر داد، خوردن، همگی نشستن، عطار یک کتاب قدیمی آورد، جلد مشکی روش با سفید نوشته منطق، گفت میخوام منطق درس بدم. تا شروع کرد به درس دادن، یه سری یاد داد و بیداد کردن، آقا ما نمیفهمیم سخت این درس چیه. اولیا که سر و صدا رو شنیدن اومدن داخل، تذکر جدی و شدید و لحنی دادن، دعوا کردن با بچه‌ها، بچه‌ها انگار بهشون مصیبتی وارد شده بود. حل تا اینجاش. و بعد وقتی حال بچه‌ها خراب شد، عطار بی خیال درس دادن شد، یه دونه تار داشت، تارشو برداشت، واسه بچه‌ها شروع کرد به تار زدن. مختارنامه. شروع کرد به تار زدن که بچه‌ها سرشون گرم بشه، حالشون خوب بشه و الی آخر. حالا عطار نیشابوری هزار تا اثر دیگه هم داشته باشه، تو قالب فانتزی داستان میشه آورد. اومدیم تو عطاری، عطار نیشابوری، قرن ششم، شیر خوردیم، منطق و تیر اومد به ما منطق درس بده، حالمون به هم خورد، خوب نبود، هرج و مرج شد، سر و صدا شد، اولیا اومدن به ما تذکر دادن، انگار یه مصیبتی به بچه‌ها وارد شده بود، حال بچه‌ها خراب بود، عطار درس دادن رو ول کرد و تارشو برداشت، شروع کرد به تار زدن، عمال کرد. کل داستان. حالا آقای عطار نیشابوری از آثار بیشتری داره، فعلا در قالب همین منابع و کتاب شما در همین حد، و میشه اینا رو کلهم تصویرسازی کرد، کلهم تصویرسازی کرد، گفت در موردش حرف زد و حتی طولانی تر از اینها. کلمات اول تیترهای دین و زندگی رو برداریم، ازش کلمه بسازید، وظایف پیامبر چی هستش، اصلا ویژگی‌های پیامبر چی هستش، تو 11امتون بود دیگه، نه هدف آفرینش و زندگی دینی سال 10امتون بود، تیترا رو بردارین ازش چی کار بکنید، داستان بسازید. اصلا چرا این قضیه، واژگان زبان انگلیسی، البته ظاهرش حفظیه ها، واژگان زبان کلا حفظی نیست، باید بریم تست بزنیم تو تستا. اصطلاحا بچه‌ای که حالا رفتن به کلاس زبان میدونن پارت اف اسپیچ، هر کلمه توی جمله میتونه عوض شه، یعنی نقشش، مثلا یه جا فعل همون کلمه جور میشه اسم یا صفت یا مثلا اسم مصدر، اسم فاعل و حالا به هر شکل دیگه. شما شاید یک تیکه کلمه رو ببینی ولی خب تو قالب جمله عوض میشه، این خیلی مهمه. خب حالا بگذرم، ولی میشه تک کلمه رو که میخوایم حفظ بکنیم دقیقا از این خاصیت بخوایم استفاده بکنیم. به خاطر هم بود بچه ها ما میگفتیم اینا رو تو آموزش ها 10 سال پیش بود بکنیم، گفتیم مثلا تیل میشه دم، دم حیوان، میخوای حفظ بشی فکر کن یه گربه یا یه سگی رو دمش تل زده، تل مو هست که دخترا میزنن، تل زده به دمش برای خوشگلی، هر وقت تیلو میبینی به یاد اون دمه میفتی که روش تل داره و واسط جا میفته و خیلی چیزهای دیگه. بشینم حرف بزنم شاید میشه 3-4 ساعت اصلا خودم به یادم میاد، یعنی باور کنید قبل لایو اصلا نیتم این نبود که بخوام اینا رو بگم، ولی میخواستم فقط حتی برای خودم هم که شده یه بار ثابت بشه، اگر از فرآیند ذهنیمون بخوایم استفاده بکنیم برای مباحث توصیفی واقعا جواب میگیریم، تصویر بسازیم، با دقت بخونیم، ازش شکل، تصویر، اونم تصاویر بلد و برجسته و اغراق‌آمیز و چند بار این داستان رو مرور کنیم. الان هر کی با من پیش رفت اون عطاری و بچه‌ها و داد و بیداد و اولیا و همه اینا رو به همون شکل دو سه بار دیگه فقط تا شب مرور بکنه، بعد بیاد ببینه اگه آثار عطار فراموش شد من اسمم عوض میکنه. پس خورد خورد میخونیم، کم کم میخونیم، سعی میکنیم اتصال و ارتباط بدیم. مگه چه جوری میشه مثلا مصیبت نامه رو مثلا اومد ارتباطش داد مثلا به عطار، بگیم مثلا عطار مصیبت نامه؟ نمیشه. ریاضی فیزیک نیست بگیم یک چیزی رو میپذیرم بقیهش از این تعمیم این فرمولی ها رابطه به دست میاد، خیلی سخته. حفظیات رو میشه این کار کرد. برای بچه رشته انسانی اصلا جغرافی تاریخ این چیز داستان طولانی بود، حیف که الان فکر میکنم ویساش هم دم دستم نیست، وگرنه حتما حداقل واسه بچه‌ای که تو کانال کلاس مشاوره پاییز هستم میذاشتم، ولی بعد برم من بگردم. اون زمان فکر کنم لپتاپ من نداشتم، 10 سال 11 سال پیش، سالای اول دوم مشاورمون بود فکر کنم، آره 10 سال پیش، و اینا رو آموزش میدادیم. یه کیسی دارم حالا اگه ببینم پیدا بکنم از داخل اون بذارم واسه بچه‌ها، لذت میبرید که ما چقدر میتونیم راحت اینا رو به خاطر بسپاریم. تازه بعضی از این بحثاشون برای نظام قدیمی اصلا تو درسای شما هم نیستا، ولی وقتی میگم یاد میگیرید فقط به همین شکل، خیلی نکته مهمیه و باید این مد نظرمون باشه. توصیفی‌ها رو خورد خورد میخونیم، کم کم میخونیم چون زود فراموش میشه. ارتباط میدیم، تعمیم میدیم، وصل میکنیم به داستان، به کلمات دیگه، ازش تصویر میسازیم و سابقه ذهنی برای خودمون ایجاد میکنیم که فوق العاده است و کولاکه، به دردتون میخوره این کارا. البته من قبول دارم داستان ساختنش وقت گیره، ولی اگه جایی دیدید گیر کردید، خیلی گیر کردید، به اصطلاح بد فهم شدید روی اون قسمت، میتونید برای اون قسمت خاص این کار رو انجام بدید که به شدت به دردتون میخوره و جواب بهتون میده. مورد بعدی، مرور و دوره مباحث توصیفی بیشتر با خواندن باستی اتفاق بیفته، نه آنکه تست زدن براش بده اصلا و ابدا، اما بیشتر با خواندن باید اتفاق بیفته، به خاطر آنکه اون قسمت های حفظی گفتم عین رسم و خط خود کتاب درسی هن. یعنی جمله بندی و ادبیات خود کتاب درسی شده تمام درسنامه و آموزش ما، که خب مشخصا خیلی قابل پیچوندن نیست، یا بعضی جاهاش اصلا قابل پیچوندن نیست. مثلا همین مثلا بحث تاریخ ادبیات که تو نظام جدید هم البته کم رنگ تره، حالا جز رشته انسانی که ذره بیشتر داره واسه بقیه کم رنگه، چیزی نیست بشه پیچوندش دیگه ها. یا نمیدونم مثلا اطلاعاتو میدن و میگن که بگو چه شاعری بوده، یا یه اسمو میارم و میگن بگو چه آثاری داره، خیلی قابل بازی نیست مثلا بیا بگی آقا به روش و مدل مختلف اذیت میکنم. و خب اگر از این فرآیند استفاده بخواد بشه بهتر. برای مباحث توصیفی تر دقتمون بیشتر رو متن کتابه. بچه ها نه آنکه با درسنامه ها مخالفم، بعضی وقتا کتاب های کمک درسی به غلط و اشتباه اومدن قسمت های حفظی رو راحت تر برای شما جا بندازن، یه چیزایی بهش اضافه و کم کردن که اصلا شده غلط علمی اشتباه، غلط علمی و اشتباه. من اینو تو زیست زیاد دیدم، تو شیمی زیاد دیدم، یه سری قسمت ها تو حفظیات رشته انسانی تو جامعه شناسی و روانشناسیشون زیاد دیدم، اومد یه قسمتی رو جا بندازه بد جا انداخته، یعنی جمله بندی عوض شده، برداشت من و اون و اون یکی شاید فرق بکنه. حتما رفرنسمون کتاب درسی باشه. الان دوستان عزیزواری هم که تو نظام قدیم بودن دارن میان به نظام جدید، وقتی مثلا به من زنگ میزنن برای سوال جواب یا مثلا برای برنامه گرفتن استاد چه درسایی رو مثلا بریم اصل کتاب درسش هم بخریم، من اسم دروس حفظیشون رو میارم، آقا این درس حفظی مثلا تو رشته تجربی دین و زندگی و حتما بگیر، متن حفظیه، نمیدونم مثلا برو واسه شیمی حفظیات داریم، زیست حفظیات داریم، با اینا رو بگیر، اینا واسه ما اهمیت داره، مهمه و کار رو بندازه. مثلا برای ما زمین شناسی تو مثلا تو برو بگیر، اینا واسه ما خیلی کار را بندازه استش. پس حتما این بحثا باید مد نظرمون باشه. اما از اون طرف دروس تحلیلی، دروس مهارتی که خب سخت کار اصل کار اذیت کن هم هستن، تفاوتایی داره دیگه با توصیفیا. اوپن بوک شده با یه جزوه، دو جزوه، یه درسنامه، دو درسنامه، مثلا 6 تا درسنامه بذارید جلوت، حتی بازم تستی پیدا میشود که تو هیچ کدوم اونا نیست، یعنی با تکنیک ها و آموزش ها حل نمیشه. چرا من مشاور اینقدر تاکیدم به اینه بچه ها اینقدر نرین دیویدی بخرین کلاس آنلاین؟ میدونم معلم خوب هست، من بحثی ندارم، میدونم بهت داره خوشگل یاد میده، میدونم اعتماد به نفستون درس داره میره بالا، اما زمان بسیار بیشتری نسبت به اون فیلم و بعد تا پایان سال صرف تو بکنی برای تست و تمرین که خودت بتونی به این روونی سوال حل کنی. من و تو الان تماشاگر یا تماشاچی حل تست فلان استاد هستیم و میفهمیم. وقتی کارشو فهمیدی این کافی نیست، خودت هم باید بتونی در کنارش، اونم در خلال تیپ های مختلف سوال از اون فصل، حتی از فصل های مختلف، حتی از درس های مختلف، وقتی سوالو دیدی داده و خواسته رو، دقیقاً برسی به مسیر حلی که معلم حالا داشت تو اون فیلم بهت آموزش میداد. و این اتفاق نخواهد افتاد الا اینکه تو بری تستیات بزنی. بعضی معلم ها میگن 2 برابر، 3 برابر، بعضی حتی تا 4 برابر میگن اگه من واسه فصلی برای آموزشش، حالا چه با درسنامه چه با فیلم، زمان دارم میگذارم، باید ظرف چند هفته، البته از همون روز و حالا الاخر تا چند هفته، باید چندی برابر، 2 الی 4 برابر بعد واسش وقت بذارم برای حل تست و تمرین تا اون قسمت برای من جا بیفته. حالا اگه دوستان بخوان زیاد برن این کلاس اون کلاس چی میشه؟ عملا زمان زیادی برای این که بخوان با تست زدن خودشونو تقویت بکنن نخواهند داشت. یعنی صرفا کلاس فیلم کلاس فیلم و داره میفهمه. مثل این میمونه که من یه شعبده بازی رو خب پشت صحنه‌اش رو تماشا کنم و بفهمم که چی کار کرده، اما آیا خودم میتونم اون تردستی رو واسه کسی دیگه هم انجام بدم که اون آدم به وجد بیاد؟ ببین پس گاهی وقتا من متوجه مسئله میشم بعد از این که چی پرده ها کنار رفت و آشکار شد که آقا اصل مطلب چی بوده، اما یا خودم میتونم همین کار رو انجام بدم یا مشابه این کار جوری که کسی دیگه به وجد بیاد؟ این یک مهارت فراتر از اینی داره. ما بعضی وقتا میایم به بچه‌ها، به رتبه برترها، حتی به شاگردان خودمون بهشون میگیم، میگیم ببین شما یه کاری کردی رو خودت انجام دادی، شدی یه رتبه برتر تو کنکور، آفرین داری. اما اینکه بخوای چی میگن 1 2 3 بیای و مشاور بشی، یه جمله است میگه آقا زود مشاور نباشید، تا رتبت میاد، تا انتخاب رشته‌ت انجام میدی، پزشکی قبول شدی، مهندسی تا قبول شدی، اسم و رسمی الان داری برای خودت، زود میای تو کار مشاوره، تو از یه چیزی متاسفانه همیشه رنج خواهی برد. اونم این که چون این حرفه حرفه تو نیست، چون تمام اطلاعات تو اطلاعاتی نیست که باید باشه، تو یه سری کارو برای خودت اومدی انجام دادیم، همونا رو بخوای به کسی دیگه انتقال بدی و اگه حس میکنی یه عده اصلا با اونا ارتباط برقرار نمیکنن، چیزی که تو میگی برای خودت خوب بوده، تجربه تو برای خودت خوب بوده، کاری که کردی واسه همه شاید جواب نده، تو از بالا نمیتونی که نگاه بکنی، بله تو فقط جلوی پای خودتو میتونی که تماشا بکنی و همون شاید بگم که محدوده خیلی کم، ولی اونی که علمشو داره، تجربه داره، کار کرده، اصلا تحصیلاتش تو این زمینه بوده، انگار داره از بالا داره نگاه میکنه. تو اینکه مثلا دانش آموز بودی، پشت کنکوری نبودی، چه شکلی میخوای حس بکنی که یه پشت کنکوری چه مسائلیو داره؟ تو اینکه مثلا همیشه انگلیسی فول بوده و قوی بوده، چه شکلی میخوای دقیقاً درک بکنی که اونی که تو زبان ضعیف هستش واقعا مشکل داره چی کار باید بکنه؟ تو خودت مثلا رفتی به کلاس زبان، این آدم الان که نمیتونه بره به کلاس زبان، الان وقتش تنگه. این مسائل خیلی خیلی اهمیت داره. پس من خیلی تاکیدم به اینی که برای درس تحلیلی سعی کنیم زودتر حل تست و سوال و تمرین و اونم به تعداد زیاد انجام بدیم. بچه ها دروس توصیفی میخونیم، یاد میگیریم، میتونیم حجم خوندنمون رو نیمه اول سال، یعنی از تیر تا حدود اواخر دی ماه کمتر بکنیم. من الان به شاگردام درس توصیفی به مراتب کمتر میدم، حفظیاتیاشونو میذارم پای آزمون. امروز بچه رفتن تو آزمون بودن دیگه، نه چهارشنبه پنجشنبه بهشون گفتم یه ذره زمین شناسی بخون، تاریخ بخون، جغرافیا بخون، فلان بخون، حفظی بهش دادم، اما تحلیلیاش چی؟ خیلی برام اهمیت داره و به شدت میخوام اینا رو جلوتر بخونه، بهتر بخونه. چرا؟ تحلیلیا دیر بالا میاد، دیر رشد میکنه، ولی وقتی رشد کرد دیگه پایین نمیاد، گفتم نخواهد داشت. این نکته خیلی نکته های اهمیتی، حتما مد نظر عزیزان باشه. اگه من دروس توصیفی و مثلا من رشته انسانی الان مثلا بشنم تاریخ با جغرافیامو جمع بکنم، تا خود کنکور باید فقط اینا رو با خوندن مرور بکنم. مثل کنسرو تون ماهی که تا درش باز میشه دیگه تا آخرش رو بخوری، دیگه تایم نگهداری این کنسرو در باز با اون کنسرو در بسته برابر نیست. آقا این تو کابینت میتونست باشه تا 2 سال، اینی که دیگه تو درشو باز کردی من ظرف چند ساعت خورده بشه، فساد واسش اتفاق میفته و این دیگه قابل نگهداری نیست. من وقتی بیام درس توصیفی خودم رو خیلی خیلی زود، اونم با حجم زیاد، یعنی قشنگ بیام میگم آقا حالا که من مثلا تو رشته انسانی ام، ریاضی، فلسفه، منطق، علوم فنون، عربیم لنگه، بیام اینا رو تقویت بکنم، اینا به جای اونا، خب تو عملا تا روز کنکور یا اینا رو ول میکنی، فراموش میشه، فراموش هم که شد ببین میره ها، بد میره. بازم گلی به جمال قسمت فهمیدنی که اگه فراموش هم بشه، مثلا اگه بار اول 5 ساعت وقت صرف کرده بودی مثلا برای تابه، این دفعه با 2 ساعت هم به یادت میاد. ولی توصیفی میره، یعنی کمپلت میره، عین مثلا 500 تا دوستاش وقت صرف کنی. پس اگه اول سال زیاد وقت بدی به توصیفی یا تا آخر سال یا فراموشت میشه، عین همون زمان رو بعد باز بذاری براش، یا اگرم نه زمان کمتر بذاری مجبوری به تعداد مراحل زیاد، الان تو کنکور خب 9 ماه 8 ماه مونده، به تعداد مراحل زیاد تو این 8 ماه بعد چیکار بکنی؟ مرور بکنی. خب به صرفه نیست دیگه. اوج تحلیلی ها الان، اوج توصیفی ها نیمه دوم سال، و الان صرفا برای خالی نبودن عریضه ذره میایم توصیفی هامون رو سعی میکنیم که کار بکنیم. نکته خیلی نکته با اهمیتیه. برم به توصیفی، نه برم به تحلیلی. تحلیلی دیر بالا میاد، دیر فراموش میشه، پس اون رو هم باید خورد خورد خوند که اصلا یادگیری براش اتفاق بیفته. تو درس تحلیلی چیزی که خیلی مهمه تست و تمرینه. زود از درسنامه دل بکن، فکر نکن با این کتاب اون کتاب این یکی کتاب دیگه تو فولی هرچی تست میتونی بزنی. نه آقا نمیشه. منم اگه معلمت بودم اومدم بهت گفتم با جزوه من 100 میزنی فلان میزنی، بی خود دارم حرف میزنم اگه درسم تحلیلی باشه، چون اکثر کنکورم تحلیلیت میخوام ارزم این باشه. تو باید بری زیاد حل تمرین انجام بدی و زودی باید از درسنامه خوندن دل بکنی. پس از درسنامه خوندن راهکار اول زود دل بکن، درسنامه ساده رو متناسب با شرایط و علم خودت بردار، زود دل بکن، بیا روی تست و تمرین. چرا میگم تمرین؟ یه عده‌مون خیلی ضعیف هستیم، مجبوریم که بریم حتی تمرین تشریحی حل کنیم، هیچ اشکالی نداره، یعنی اونم میتونه جایگزین تست برای من باشه. تست و سوال و تمرین از دید من همینا با هم برابره. 3 زنجیره های مطالعاتی رو دقت ما بکنیم. تحلیلی فرقی نداره، اول اثر آقای مثلا عرض به خدمت شما که عرض به دیگه قاطی کرد، اثر آقای نظامی گنجوی رو بخوای حفظ بکنی یا عطار رو، این فرقی دیگه نیست توش. ولی توی بحث تحلیلی، مهارتی، عربی، ریاضی، شیمی، فیزیک، نمیدونم زیست، اینا همگی هندسه، اینا قشنگ زنجیره داره. از زنجیره شروع بکن به کار که تو بتونی از بیس صفر، یعنی از قاعده هیچی، یعنی اونی که میخواد امروز شروع بکنه داری شروع میکنی و کارتو داری میاری جلو. اینجوری خوب جواب میگیری، خوب رشد میکنی، اوضاعت عالی میشه و میتونی خودتو پیدا بکنی. این از همه چی بهتر و قشنگتر و عالیتره. پس زنجیرهای مطالعاتیمون باید از بیس صفر باشه، استانم پیش نیازی نخواد. ادامه مبحث ها باید وصل بکنی. آقا آزمون داره تاور رو ول میکنه، تو وصل کن 10 11 12، مثلثات رو وصل بکن، گیاهی رو وصل بکن، پیوندهای شیمی رو وصل بکن. عربی چقدر آزمون قطعش داره میکنه، اسمو داره شروع میکنه ول میکنه، فعل داره شروع میکنه ول میکنه، چون درس به درسه. تو اینا رو من وصل کن. من الان دارم به دانش آموزا برنامه دارم بهش میگم تو عربی میگم درس 3 4 6 سال دهم، میگه آقا 5 6 چرا 6 معلوم مجهول به 3 و 4 که باب مجرد و مزیده مرتبط میشه. بچه ها تو درس تحلیلی وسواسی نباش، اصلا قرار نیست درستان به من تو چیزی یاد بده، قراره کلیاتشو بگه. میریم تو تستا. آقا تو تستا کم آوردم، هیچ عیبی نداره تو تستا کم آوردیم. درسنامه رو باز کن، تستو باز کن، درسنامه تست، درسنامه تست، اوپن درسنامه تست بزن. نشد، پاسخنامه قسمت اول جوابو چک کن، قسمت اول جوابو چک کن، یه ایده بگیر، یه سرنخ بگیر تا بتونی چیکار بکنی، کم کم با سوال ور بری، بازی بکنی، از پسش بتونی بر بیای. این فوق العاده است، این راهکاری که دارم بهتون میدم. تست و تمرین هم ساده آسون میزنیم، حتی شده تشریحی. زنجیره ها رو هم وصل میکنیم. ایرادات اشکالاتی تو آزمونا هستش که زنجیره هاشون قطعه. دوستانی که الان تو کانال کلاس مشاوره پاییز هستن و وایس بنده رو دارن میشنون یا فیلم بنده رو دارن میبینن، ما اونجا برای عزیزان فردا شنبه 3 آبان ایرادات و اشکالات و کم و کاستی های آزمونی آبان رو میذاریم. آقا چه قسمتی برای هر رشته ای کم و کاستیه میخوای بخونی، بعد چیا رو بلد باشی، حواست به چیا جمع باشه، چه قسمتی الان آسونه بعدن سخت میشه. این آزمون میخوای بخونی برای 16 آبان ما، یه سری جاها رو اضافه تر هم بخون که اونور بتونی چیکار کنی وقتی آزمون برنامه‌اش سخت شد، دووم بیاری کم نیاری. پس اینا خیلی مهمه. تست و تمرین آسون میزنم، وسواسی نیستم تو بحث مطالعه، با یه کتاب مطالعه رو زود تموم میکنم. تمرین سوال مثال اگر حل نمیشد به کمک درسنامه، اوپن درسنامه سعی میکنم کار کنم، تحلیل بکنم. دوره مرورش حتما با حل تست باشه، حتی حل تست و تمرین تکراری هم بخواد باشه، ارزش داره به شدت. تو دروس تحلیلی صبور باش، اینا مثل توصیفی ها نیست، زود یاد بگیر، اعصابت نباید خرد بشه. طرف الان موضوع اومده استاد آزمون اینجوری شد اونجوری شد، گفتم آخه دین و زندگی تو خوبه؟ نمیدونم، چون اون آسونه، چون قله‌اش خیلی خیلی کم ارتفاعه، دروس تحلیلی خیلی پر ارتفاعه. بابا دووم بیار کار بکن، وقت بذار، قرار نیستش که هر چالش و هر سختی و هر هر درسی برای تو برابر باشه با اون یکی. باید کار کنی، باید وقت بذاری و چالش اون رو هم باید پشت سر بگذاری. با یک کتاب اگه کار تموم میشه تو بحث تست، فکر نکن کافیه. تو توصیفی کافیه، ولی تو تحلیلی نه. حل تست و سوال و تمرین با منابع بیشتر، بهتر و مختلفتر بهتر انجام بشه. علارغم این که زود نرو سر وقت منبع دوم، بیا از همون منبع اولت حل تستای بیشتر و تکراری حتی انجام بده تا اینکه بتونی راه بیفتی. این به نظرم بهترین کار. در مورد دروس مختلف سعی میکنم که هفته آینده زوم کنم بحث کنم، پس همین موضوع قسمت دومش. من چند تا سوال دیگه بخونم برای تنوع دادن به ماجرا، انشالله که عزیزان استفاده بکنن از این بحثای آنلاین ما و امیدوار هستیم که منتشر بکنن و به درد هر کسی خود استفاده بکنه. هر جمعه در خدمتتونی 5 تا 6. چند تا سوال. 12 ریاضی هستم، میگم تراز آزمون تابستون 7000 هستش، بنده کل تابستون رو برنامه قلمچی بدم جلو، اما 2 آزمون آخر مشکلاتی پیش اومد و این آخرا رو نخوندم و نتونستم به سمتشون برم. به نظر شما الان بذارم رو برنامه یا بذارم قبلا؟ حتما رو برنامه باش. اگه رو برنامه بازم مثل خود فصل تابستون عالی بودی، یه کارهایی رو هم در راستاش از درس اختصاصیای جامعه اونور انجام بده، ولی به نظرم فقط هم بچسبی با آزمون چیزی از دست نخواهی داد. آزمون بالاخره شروع صفر بوده دیگه، از 18 امبر بر اون قسمت ها هم میاد. استاد من یه حرکت دیگه موقع تستای پوششی میزنم و اونم این هستش که هر فصل کتاب، البته تو درسایی که فصلای کتاب توش خیلی زیاده مثل شیمی و فیزیک و اینا، به چند تا زیر فصل یا زیر مبحث تقسیم بندی میکنم. مثلا 3 تا 270 تایی تست بخواد باشه، من خورد خورد میکنم و کارو میارم جلو، کارم اشتباه شدم. ببین تو تست پوششی میتونیم ریز به ریز و مبحثی یا به اصطلاح گفتار میکرو طبقه بندی هم تست کار بکنی، اما دوست داریم کم کم که دستت را میفته این قسمت های خورد رو تجمیع کنی بشه کل فصل، فصل ها رو بذاری بشه چند فصل رو درس ها رو بذاری بشه همش. ما الان داریم همون کاری که تو کانال پایز انجام میدیم. چیه؟ 80 تست 80 دقیقه 8 تا تنوع درس. تنوع باعث میشه که شما ذهنتون سرعت عمل رو تمرین کنه، آستانه تحملش رو بیاره بالا، خسته نشه و بتونه از پس کار بر بیاد. این خیلی مهمه، چون فرنده آزمون آزمایشی و کنکور ما هم همینه دیگه، بحث تنوع. به هر کی الان بگی آقا یه فرمول یه نکته این سوال اینجوری حل میشه، دوم اینجوری، سوم اینجوری، 20 تا بعدی هم همینجوری، خب شابلونی کلیشه‌ای حل میکنه، ولی وقتی ذره متنوع تر بکنی به چالش میفته. گفته که از وقتی که برای ما میذارید ممنونم، برای فارغ التحصیلی که 2 برنامه آزمون عقب هستن پیشنهادتون چیه؟ منظورش 2 آزمون، حالا گاج و قلمچی هر مؤسسه دیگه، اختصاصی و عربیشون رو کار کنن، بخونن خیلی سریع تو 7 روز تو 8 روز جمع جور بکنن بیان جلو. وقتی دیدن یه آزمون اختصاصی عربیش جمع شد فرصت بود، بعد کم کم برن عمومی، تو عمومی اول رو ادبیاتشون بیان. پس چرا اونا؟ چون اونا ضروریه، زنجیره‌وار بیشتر به درد می‌خوره. ترجیح منم فیزیک 11 شیمی 10. رشته تجربی هستم، برای درس ریاضی حقیقتا نمیدونم چیکار بکنم، چند تا راهکار بهم بدید. 1. پیش نیاز رو رعایت کن، برگرد از پایه 10. هر چی پیش نیاز میخواد. آقا من اصلا معادل نامادل بلد نیستم، نمیدونم معادل درجه 1 چیه، 2 چیه، 3 چیه، برو از همونجا بخون. آقا تشریح بدم بخونم، برو بخون. باید وقت بذاری واسه تحلیلی، باید وقت بذاریم، اما وقتی وقت بذاری اون قسمت‌های بیس رو کار بکنی، بقیه قسمت‌ها سرت راحت‌تر و زودتر راه میفته، یعنی بیشتر میتونی پیشرفت بکنی. از این بابت‌ها خیالت راحت راحت بشه. باید از بیس بیاد، باید تمرین حل بکنه. ریاضی با خوندن پاسخنامه آهان اینجوری شده اینا نیست، فقط فیلم تماشا کردن و فهمیدن اینکه معلم چه شکلی حل کرده نیست. خودت باید وقت بذاری تمرین سوال مثال حل بکنی. وسواسی نباید باشی، کاملگرا نباید باشی، صبور باید باشی. با یک کتاب شروع کن، کم کم کار بکن، دیدت بلند مدت 2-3 ماهه باشه حتما بالا میاد. برای شیمی من اول درسنامه میخونم بعد متن کتاب بعد تست. پیشنهاد بهتری داری؟ اگر حفظی بود، حالا انشالله میگم در هفته بعد، اگر قسمت های توصیفی بود متن کتاب تست، ولی اکثرشون فهمیدنیه یا بعضن بعضی جاش حلیاتی هستش، درسنامه تست آخر متن کتاب. برای زیستم پیشنهادم همینه، درسنامه تست آخر متن کتاب. فضای مجازی به چه شکلی کنترل بکنم؟ با گوشی پدر مادر برادر خواهرتون بیاین تو فضای اینترنت، گوشی خودتون رو جمع کنین. سلام، روز بخیر استاد، ببخشید درباره ادبیات و زیست شناسی چاپ 98 یا 99 بخواد باشه، منابع کنکور 1400 دوازدهمش بعد چاپ 99 باشه، 11 98 باشه، 10 97 باشه، اما اگه سال قبلترش هم باشه انقدی فرقی نکرده، خیالتون راحت باشه. آقا لازم آزمون بریم؟ میگن خیلی تقلب میشه، بری تعهدت بیشتره. منم میدونم که تقلب میشه و ترازاش خیلی به درد نمیخوره، اما درصداشو میشه روش حساب باز کرد و روش متمرکز باشی. عرض به خدمت عزیزوار شما که ادبیات فارسی موضوعی میخونیم یا درس به درس؟ من خودم درس به درس شعر و درس های مهم مضمون رو میدم، اما اصل دید ما موضوعیه. در مورد تست سنجشی هم توضیح بدیم. ما در مورد تست سنجشی و کیفیت مطالعه از عزیز دل هفته قبل 25 مهر صحبت کردیم، تو آی جی تی وی همین پیج برو گوش بده متوجه میشی. یک فیلم آموزش هم تو سایت همه alireza.afshar.org تو سایت همه نوشته 0 تا 100 تست زنی تو بحث ویدیو یا صفحه دوم یا سوم، اونم متوجه بشی، اونم اگه گوش بدی خیلی بهت اطلاعات میده. فارغ التحصیل ریاضی هستم از پایه، یعنی عبارات های جبری دارم میخونم، درسنامه رو سریع میخونم، تست کیم نیستم کندم، خب تابلویی که همه کندن، نمام بگیرم یا نگیرم چه تستی کار کنم؟ تست های ساده سبک عکس کنکورا حتی شده دهه 80 بزن که راه بیفتی. منبع سطح بالا رو فعلا فراموش کن، تعداد زیاد تست کار کن، ترکیبی کار کن، دست در افتاد بعد منبع سطح بالا، اینقدر زود نری سر وقت منبع دوم. 11 امی هستم با ترجمه اینکه درس زمین شناسی در برج بندی آزمون هستش با سرفصل تست بزنیم کار کنیم. ببینم من خودم به 11 امیام چهارشنبه پنجشنبه قبل از آزمون میدم بخونن تست بزنن. به 12 امیام هم کلا فعلا نمیگم تست بزنن چون اونا خیلی کارشون زیاده، فقط میگم بخونن روز پنجشنبه. تشکر بابت این اینستاگرام و کاری که انجام میدید، به شدت الان به شدت محدود از این اینستا استفاده میکنم، اومدم فقط ازتون تشکر کنم، مخلص هستیم. سلام قبل شد دبیر ما به سرعت دارن تدریس میکنن تا سری منابع رو جمع بکنن، تا متوجه بشیم داره چی میگه میره رو قسمت بعدی، ما چی کار بکنیم. اگه برنامه آزمون کنتر از اونو داره پیش میره با آزمون بیا جلو، عیبی نداره، دبیر رو درسش رو گوش بده ولی با آزمون بیا جلو و تست بزن. و اگر هم میبینی نه از آزمون هم تو عقب تر هستی، یعنی مشکل از توئه که تو خیلی کندی و تو داری فس فس میخونی، حواست به این مسئله باشه. بعد هم که در مورد منابعم تو سایت زیاد حرف زدم، در مورد دور و مرور حتما صحبت خواهیم کرد، اصلا یه جلسه واسش داریم و یه لایو داریم انشالله هفته بعد میفته که دوم هفتم نهم در مورد بازم روش مطالعه بحث میکنم و بعد از اون یعنی 16 هفت روز بعد انشالله میام رو بحث همین تمرکز عواص یا دور و مرور، حالا ببینم نیاز بچه‌ها بیشتر چی هستش. در مورد درس مختلفم پس صحبت میکنم. اونایی که کلاس آنلاین شرکت میکنن یا دیویدی میبینن یا لازمه بعد جزوه دبیر بخونن؟ نه من موافق نیستم، حتی اگه اون دبیرم پیشنهاد بده موافق نیستم، مگه یه خلاصه ای رو خودش به شما بده، نه اینکه باز بگی برید درسنامه فلان کتاب منم بخونید کار کنید. دبیرا تو کلاس آنلاین اقراق بزرگ نمایی زیاد دارن، حواستون باشه، به خصوص تو درس های تحلیلی بعد از اونها برید تست بزنید، اما بین تدریسشون روششون رو به هم نزنید، یعنی نرو جایی رو بخون به جاش، نرو نمیدونم درسنامه کار کن یا تست دیگه رو بزن، با خودش روشش تدریسش تستاش مشقاش بیا جلو، تموم که کرد اون دبیر خوب باید به من این اطمینان رو بده که آقای افشار حالا میتونی از هر کتاب تستی دوست داشتی بری حل تست انجام بدی، آزاد آزادی، ولی که تا آخر اومد منو محدود کرد، تا آخر اومد منو محصور کرد، فقط تست من، فقط نمیدونم درسنامه من، فقط نمیدونم با چارچوبای من به شخصه خیلی کارشو نمیپسندم. بودن دبیرایی که شلوولو یه ذره به قول خودمون گفتنی راهکارهایی که یه بار مصرفن، تکنیکایی که چند تا تست حل میشه خیلی تستا حل نمیشه رو بچه‌ها یاد دادن و دانش آموزایی که مخ خودشون انداختن تو گاف صندوق و کلیدش هم کردن و کلیدش هم قورت دادن و اینا، بعدش هم واقعا اینا به مشکل برخوردن، اومدن تو 99 دیدن سوال فنیه، سوال سخت، سوال وقتگیره، دبیر ما که میگفت از اینا نمیاد، آقا افشار عیناً هم این سوال مثلا ما بهشون موقعی که گفتیم گفت نه اینا غیر استاندارده، ما بهش میگفتیم آقا بریم آزمون بدیم، نه سوال هیچ آزمون خوب نیست، فقط من خودم گاهی وقتا. پس دبیر به خاطر اینکه تدریس کلیشه‌ای و شابلونی داره، فقط رو بعضی از تستا هراس داره که تو بری با کتاب تست دیگه کار کنی، شما رو من میکنه، اگه بیای بگی آقا این تست با روش تو حل نمیشه میگه غیر استاندارد فلانه، ولی خب شما آینده خودت دست خودت، منطقی باش. ولی اول بسم الله به هیچ عنوان تو کار دبیر لطفا دخالت نفرمایید. طرح درسش با آزمون هماهنگ نیست، بله آزمون هم یک طرح درسی داره و یه منزل نیست، میشه اینو چیکار کردش، میشه باهاش تعامل داشت که آقای دبیر من بعضن اگر امکانش هست مثلا بازمون باشه، اگه نیستش هیچ عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره و ما میپذیریم که با شرطی که هستش هم حتی کنار بیایم، از این بابت ها هم مشکلی نیست. این نکته ها خیلی مهمه، انشالله مد نظر دوستان عزیزوار من باشد که دوستان ما هم اوضاعشون بخواد اوضاع بهتری شود. پس اوایل با دبیر کار میکنیم، پیش میایم، راه میایم، ولی اگه دبیر رو دیگه دیدیم یه ذره داره بیش از حد روی اون چارچوبای خودش به خصوص محدود کردن ما بله تست زوم میکنه، میگم خودتون باید برید و کاره بیشتر رو انجام بدهید. خب دیگه بحث خاصی نیست، داستان خاصی نیستش که بخوام بهتون بگم، و فکر میکنم خیلی حرف و بحثا رو گفتم و اشاره کردم و اینکه دیگه باید بریم ایشالله تا جلسات بعدی و روزهای بعدی و ایام بعدی که در خدمت شما بخوایم باشیم. قربونتون برم، دوستتون داریم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.